توی این دوتا، یعنی هم زمین هم تو آسمون ها، همه اینها دقیقا داره مثال میزنه و نشون کد به ما میده که آقا شما تنها آفریده نشدید، موجودات دیگه ای هم هست. نه تنها هست، با شعورم هست، خیال نکنید بی شعورن، با شعورم هست. ستاره نیست، تو ستاره منظومه هایی هست. بریم سراغ آیه بعدی.
نه دکتر یه دقیقه باستیم، یه دقیقه باستیم، تعامل کنیم رو ماجرا دیگه. پس ببین ما این مشکل، این مشکل تو این برنامه خیلی مشکل جدیه، و اون که ذهن ما یه چیزی از حیات ساخته به اسم مدل حیات انسانی، مدل حیات خودمون، و این که خلقت پروردگار رو محدود کنیم فقط به این نوع از آفرینش آدمی. شاید آدمی مدل های دیگه نمیدونم، من آدم کاملا بلند بلند فکر میکنم، انقدر اون چیزی در ذهنم ریخته رو دارم همچون فقط میریزمش بیرون. مدل های مختلفی از حیات شعورمند در کائنات باشد، حالا میتواند آن لنگه آن یکی کهکشان مثلا موجودی باشد بسیار بسیار پیشرفته تر از نظر علمی، از نظر فرهنگی خیلی تصویر عجیب غریبیه، و چه و چه و چه و چه، شاید هم نه مثلا برسیم به همون حیات های میکروسکوپی و کوچک و اینها که خب از نظر آدمی مهم است، از نظر خود فرزند پروردگار مهم ها، ولی آدم دیگه براش خیلی مهمه این ماجراهای دیگه، میگه او ببین یه حیات این مدلی هم داریم. حالا بریم سراغ آیه
بعد. و دقیقا خداوند وقتی موجودات را آفریده و گسترشش داده، به انواع و شکل‌های مختلفی آفریده، برای ما روی زمین مثال زده دیگه، چهار پا گذاشته، دو پا گذاشته، بی پا گذاشته، انواع و اقسام، هزار پا گذاشته، یعنی به پا بخوایم بشماریم زیاده، به دست بشماریم زیاده، اصلا با بال گذاشته، بی بال گذاشته، بالدار پرواز نکن گذاشته، بی بال پرواز کن گذاشته، یعنی هر گونه تصوری که ما بکنیم. ولی بالاخره اون چیزی که برای ما مهمه اینه که بتونه تفکر کنه. پس موجود متفکر، حالا چشش رو سرش باشه یا تو هر جای دیگهش، اون کاری ما نداریم. یه دونه چش باشه، دو چشمی باشه، هر چقدر چشم میخواد داشته باشه، دهان هر شکلی میخواد داشته باشه، اما چی براش مهمه؟ که میفهمه و میتونه فکر کنه و میتونه انتخاب کنه. یک چنین موجودی بسیار خداوند آفریده، نه روی زمین، در خارج از زمین و در این فضا. نمونش آیه 55 سوره اسراء رو گوش کنیم.
و ربک اعلم بمن فی السماوات والارض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا.
نه تنها آفریده، تو این آیه نگاه کنین، و ربک، پروردگار تو، به پیامبرش داره میگه دیگه، پروردگار تو که تو رو داره پرورشت میده، رشدت میده، تعالیت میده، آگاه تر است به هر کس که آسمان ها و زمینه. یعنی حتی پیغمبرم خیلی چیزاشو نمیدونه، ولی خداوند آگاهی کامل و اشراف کامل به هر آن چه که در آسمان ها و زمینه، و چگونه میخواد ببینه. و تازه به پیامبرش هم داریم که بعضی از شما پیامبرها رو هم بر بعضی دیگر برتری دادیم. این نشون میده که بعضی حیات‌ها رو هم بر بعضی حیات‌های دیگه برتری داده. فتبارک الله و احسن الخالقین رو برای ما گفت توی قرآن، ما رو برتری داده. اما واقعا این وسعت آفرینش چقدره؟ همین که فتبارک الله و احسن الخالقین رو برای ما گفت و ما داریم کفران نعمت میکنیم، یعنی چی؟ واقعا رو همینش فکر کردیم که ما داریم چه نعمتی رو از دست میدیم، چه پاداش حیاتی که خداوند، چه لطفی را اینطوری بگیم، اصلا اصلاحش کنیم، ما چه لطف خداوند رو داریم نابود میکنیم، نادیده میگیریم. خداوندی که اومده یه موجودی را ساخته بهش گفته فتبارک الله احسن الخالقین. بعد ما انسان میایم کفران نعمت میکنیم، خدایی که این همه نعمت داده رو اصلا در نظر نمیگی و تازه به ما هم کد داده که کجاها رو ببینیم تا به خداوند ایمان بیاوریم، به خداوند محکمتر بچسبیم و از گمراهی نجات پیدا کنیم. و این آیه 55 سوره اسراء واقعا علم نه تنها میگه اینا رو آفریده که علم بهشونم داره و مسلطه برشون هست، تازه رب که میاره کنار این آیه یک کد دیگه هم داره، رشد و پرورششونم میده. شما این به این لیوان علم دارید، به این میکروفون علم داری، اصلا به این رادیو علم داری، ولی آیا میتونی رشدشم بدی، پرورششم بدی؟ اینجا خدا همین کدم میذاره کنار این علمه، هی قدرت خودش رو داره بیشتر نشون میده، تواناییش رو بیشتر نشون میده، اون وجودش رو درسته دست نایافتنی است ولی ما بهتر لمس میکنیم.
قرآن 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 قرآن.
اینجا رادیو قرآن، سپهر آفرینش.
ربي سبحانك في أعلى أولاك
كلما ندعوك تطين يداك
خواهر ملوی. حالا جدای این مدل های کوچک حیات در حد اقل منظومه شمسی که ما داریم ازش درش تحقیق میکنیم دربارش، چون دوستان شنونده سپهر آفرینش میدونن دیگه، الان رشته‌ای در فرنگستان در دانشگاه‌ها تدریس میشه به اسم حیات کیهانی. خیلی جدی جدی دارن دنبال زندگی‌های کیهانی میگردن و این خیلی هم رشته جذابیه واقعیت. خود کیهانشناسی که به ذات جذابه، حالا یه حیات کیهانی هم میشه اضافه شده اصلا جذاب‌تر. به چیزی رسیدیم اصلا؟
آقای دکتر فرمودن اشاره کردن به 900 میلیون حدوداً ستاره هولوش کهکشان خودمون رسیدیم که اینها میتونن سیاره هایی داشته باشن اطرافشون، یعنی شرایطشو دارن. ما اون کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که با شرایطی که خودمون داریم مقایسه کنیم ببینیم شرایط ما رو دارن یا نه. یعنی فراتر از این نمیتونیم فکر کنیم، واقعیتش میتونیم فقط فکر کنیم که اگر مثلا قرار باشه حیاتی مثل زمین باشه اونجا باید چه شرایطی داشته باشه. بعد خب طبیعتاً اکسیژن باید باشه، بخار آب باید باشه، با استفاده از تیپ سنجی و حالا اون اثر انگشت هایی که از روی تیپ های عناصر.
خدا وکیلی آدمی چه گلی به سر زمین زده که دنبال خودش توی جای دیگه شبیه زمین میگرده؟
البته فقط دنبال خودش نمیگرده، دنبال حیات فرازمینی میگرده که میتونه هوشمند باشه، میتونه فکر کنه، میتونه تمدن بسازه. و دقیقاً همینطور که سرکار خانم علوی گفتم، این 900 میلیون ستاره عدد کمی نیست. و نکته ای کرد، علاوه بر این هایی که برشمردم، باید ستارش حرارت لازم و کافی رو برای شکل‌گیری حیات بدهد. یعنی فرض کنیم
آخه دکتر یه سوال ببخشید تو رو خدا،
بفرمایید من حال بعدی.
خداوندی که در عمیق‌ترین نقاط دریا که تاریک‌تره، که سردتره، که سیاه‌تره حیات گذاشته، مگه میشه حتما یه مدل حیاتش فقط با خورشید اتفاق بیفته؟
نه ببینید، ما اونو منکر نمیشیم. گفتیم حیات میکروارگانیسم‌ها حتی بین سیاره ای هم هست. ما صحبت از یک موجودی با مشابهت تفکر ساختار زیستی میکنیم که نیاز به نفس کشیدن داره، نیاز به این غذا خوردن داره. بله،
حالا اینا رو که گفتم حالا داشته باشیم، اینا خیلی بحثای جدی جدی مهمیست. و حالا ذهن آدمی که همین آدمی که ما ازش حرف میزنیم یه جاهایی واقعا ذهنش آیندهش رو میسازه، مثل اتفاقاتی که در داستانهای علمی تخیلی ژول ورن میفته که بعدها خیلیاش تبدیل به واقعیتهایی میشه که باورمون نمیشه. از 20,000 فرسنگ زیر دریا بگیریم تا سفر فلان و سفر به ماه ادامه ماجراش. اما دکتر شما بگیم.
خب
برگردیم سر خط.
سر خط.
آره.
آیه 24 سوره شعرا رو گوش بدیم.
قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين.
اینجا چی داره میگه؟ گفت پروردگار آسمان و زمین و آنچه میان آن دو است، اگر یقین آورندگان باشید. یعنی بخواید یقین بیارید به کار خدا. پروردگار، رب، پرورش دهنده، متعالی کننده، پروردگار آسمان ها و زمین و هر آنچه که بین این دوتاست. ما اومدیم گفتیم وسعت آسمان ها خیلیه دیگه، ما اصلا نتونستیم هیچ چوب خطی نتونستیم بذاریم که بگیم این آسمان اول، آسمان دوم، آسمان سوم. پس فعلی این آسمان هاست، ولی توی این وسعتی که ما داریم میبینیم داره میگه جنبندی هست، موجودی هست و همه این موجودات پرورش میابند. درسته که زمین هم پرورش میابه، ستارگان هم رشد میکنن، ولی اون وقتی خداوند برای ما میاد یقین کردن رو بعد از این آیه میاره، برای اینه که به ما بفهمونه موجودات هوشمند، تکلیف پذیر، قابلیت فکر کردن داشته باشن، حالا به هر شکلی، به هر تیپی، با هر ماهیتی توی این آسمان ها و زمین بسیارن. پس ما حیات فرازمینی بسیار داریم، جدای از این که دقیقا همینطور که شما فرمودید و خانم سرکار علوی هم اشاره داشتن، ما با یک خدای رحمان و رحیمی سر و کار داریم که اصلا رحمتش به همه چیز تعلق میگیره و این حکمت و رحمت خداوند و لطف خدا، دقیق تر لطف خدا، همطور که شامل حال ما شد و ما رو موجود کرد، هر جایی که موجودی میتوانسته باشه رو اون موجود رو ایجاد کرده. حالا ممکنه با اکسیژن نفس بکشه، ممکنه با نیتروژن نفس بکشه، اصلا یه عنصری باشه که ما نمیشناسیم. ما 90 تا نه 114 تا عنصر شناختیم، اومدیم اصلا اونا پادماده‌ای بودن، اصلا اینا رو بزنیم کنار، اصلا اونا پادماده‌ای بودن. الکترونش به جای اینکه منفی باشه مثبت باشه، پروتونش به جای اینکه مثبت باشه منفی باشه، اصلا یه ماهیت ضد ماده میشن دیگه. اومدیم با ضد ماده نفس کشید، مثلا اکسیژن ضد ماده تصور کنیم. حالا این عظمت آفرینش رو چجوری میخواییم تحمل کنیم و بازم بیایم کفران نعمت کنیم وقتی خدا به ما میگه که این همه نعمت به شما دادم که سپاسگزاری کنیم. سپاسگزاریش یه بخشش سجده است، یه بخشش اینه وقتی تو قرآن میگه اسراف نکنید، از حلال خدا استفاده بکنید. وقتی من از حلال خدا هم استفاده نکنم چیه؟ این هم میشه کفران نعمت.
حتی بعضی وقتا حلال خدا رو حرام میکنیم،
اون که دیگه بدتر شد،
این دیگه خیلی بد میشه ماجراش. با توجه به حرفایی که خانم علوی الان زدیم، از آن دیتاها و اطلاعاتی که شما به ما دادید و آن چیز که آقای دکتر ازش حرف زدن و شاهد مثال آوردن برامون از قرآن، ما به این نتیجه میرسیم پس تنها نیستیم. یعنی هستیم؟
خیر،
علم هم به ما میگه الان تنها نیستیم دیگه.
علم وجود موجودی شبیه خودمون رو هنوز اثبات نکرده در جای دیگه. البته من این سوال از شما بپرسم که شما بالاخره با این موضوع آشتی کردین یا نه؟
به کدوم موضوع؟
با این موضوع بررسی حیات فرازمینی.
من که آشتی بودم، من از اولش هم میگم اصلا خیلی کوتاه فکرانه است ما فکر کنیم تنهایی.
نه، شما میفرمایین که بریم دنبال یه موجود شبیه خودمون بگردیم که چی بشه.
آره،
نمیتونیم تصورش کنیم.
نه، ما نمیتونیم چیزی غیر از خودمون رو تصور کنیم. مثلا بهتون میگم در مجموعه جنگ ستارگان که ساخته شد، بشر سعی کرد که آدمی سعی کرد که یه چیزی موجودی رو جلوه بده از ما، حیات فرازن. با ایتی و نمیدونم والی و همه این داستان ها داره سعی میکنه بگه آقا یه چیزایی هم هستن، ولی آخر همش میرسه به مدل زندگی و زیست آدم. من فکر میکنم که درسته که آدم اشرف مخلوقات است، بیشک خود حضرت پروردگار تاکید جدی داره روی ما، اما فقط این یه مدل نیست، قطعا مدل های بهتری از ما در جاهای دیگری در کائنات دارن زندگی میکنن.
حالا روایات هم داریم تو این زمینه.
خب بگیم مثلا به عنوان جنبندی بگیم بله.
روایاتی که از امام محمد باقر یا امام صادق نقل شده، حالا تو کتاب های مختلف مثل السمای و العالم میتونن برن اینا رو پیگیری کنن که میگه نه تنها شما، که این ستارگانی که در آسمان میبینید در آنها شهرهایی وجود دارد که چراغهایشان روشن است. این اون موقع بشر چراغ که نداشت که چراغ به این چراغ درست مرکبی داشتیم همش خاموش میشون، اینا چراغشون دائم روشنه و شهرها داریم نشون مثال میزنن که شهرهایی دارن که این شهرهاشون چراغاشون هم روشنه، بخششون از ما باسوادترن، علمشون بیشتره، بعضی ها از ما چیستن، ولی در مجموع و خداوند در آیه 68 سوره زمر که گوش بدیم،
ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون.
میگه روز قیامت همه تونو جمع میکنی، یعنی هر کی که روی آسمان هاست و هر کی روی زمینه روز قیامت سفرش جمع میشه و یک حیات و یک زندگی دیگری خواهد داشت. پس همه ما موجوداتی داریم در آسمان ها و زمین که قیامت هم میخواهند و اون قیامت رو موجودات مکلفه اختیار داره فلان 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 نیاز دارن که کمم نیستن.
متشکرم آقای دکتر،
خواهش
خیلی لطف کردین. خانم مهلوی از شما هم متشکرم،
خواهش میکنم.
چشاتون رو ببندین چند لحظه و تصور کنید که در یک کره دیگری، در یک کهکشان دیگری هستین، با این تفاوت که از اونجا میتونین زمین رو ببینین واضح و آشکار و هر آنچه که بر روی زمین داره میگذره. تماشا کنید خودتون رو از بیرون و ببینید که آدمی چه داره بر سر خودش و زمین و زمانش میاره. خیلی مخلصم، خداحافظ شما.
السماوات بروجا لا حزان بهيجا بهيجا بشباب يتلقى في رضا الله نسيجا نسيجا كالسماوات بروجا لا حزان بهيجا بهيجا بشباب يتلقى يتلقى في رضا الله نسيجا
للإرادات منار للنجاحات مسار للعبادات رحاب للثقافات مدار
للإرادات منار للنجاحات مدار
في مخيمنا شباب فاحك الروض بهيجا
كالسماوات بروجا لا حزان بهيجا بهيجا
إن هذا لهو القصص
إن هذا لهو القصص
إن هذا لهو القصص الحق
بازنده مكر
جناب حاضر قضات، ما دست کم 5 بار به مدینه پیک فرستادیم که دیگر نمیتوانیم رفتار مغیره را تحمل کنیم.
با خبرم، اما دیدید که خلیفه هیچ التفاتی نکرد و هنوز مغیره پا بر جاست.
اکنون که مغیره بحرین را به قصد مدینه ترک گفته میتوان چاره ای اندیشید.
با پس این وقت شب به خانه من آمده ای که راه را نشانم دهی؟
نه، آمدم که پیغام بزرگان بحرین را به شما برسانم. بزرگان بیش از این نمی توانند رفتار والی بحرین را تحمل کنند. به فریادشان برسید.
فقط یک راه به ذهنم خطور می کند.
هرچه باشد همه ی شهر راضی‌اند.
بسیار خوب. آیا می توانید 100,000 درهم فراهم کنید؟
100,000 درهم؟ پول کمی نیست.
آری.
اما اگر ضروری است این مبلغ را از مردم بحرین جمع می کنم.
تو فاضل بودی یا قاسم؟
قاسم برادر من است. من فاضلم.
بسیار خوب، 100,000 درهم را هرچه زودتر فراهم کنید که باید راهی مدینه شوم.
نزد خلیفه می روید؟
آری. می خواهم با کیاست و سیاستی که شاید فقط از من غازی سر می زند کار را یکسره کنم. کافی است 100,000 درهم را با خود ببرم.
در خدمتم جناب خلیفه.
قاضی چه میگوید مغیره؟
چه میگوید؟
نمیتوانستم در قبال این خیانت سکوت کنم مغیره. آن 100,000 درهمی که از بیت المال برداشتی و نزد من به امانت گذاشتی به خلیفه سپردم تا خود در این باره تصمیم بگیرند.
عجب، پس ماجرا از این قرار است.
کدام ماجرا مغیره؟
جناب خلیفه، 100,000 درهم نبود و 200,000 درهم.
چه؟
قاضی القضات نیمی از آن را خود برداشت. اگر من دزدم او نیز شریک من است.
دروغ میگوید جناب خلیفه. او هیچ مبلغی به من نسپرده بود.
اگر هیچ مبلغی را به تو نسپرده پس این 100,000 درهم را از کجا آوردی؟
شرمسارم. من دروغ گفتم. به خدا قسم اصلا مغیره هیچ امانتی را به من نسپرده.
مغیره؟ اگر این سکه ها از آن تو نیست پس چرا گفتی 100,000 نبوده و 200,000 درهم بوده؟
جناب خلیفه، خداوند در آیه 40 از سوره شورا می فرماید کیفر بدی مجازاتی است همانند آن. من هم به مانند خودش پاسخ قاضی را دادم.
آفرین بر تو مغیره، آفرین. حال به هر گونه که بخواهی میتوانی این قاضی مکرباز را مجازات کنی.
شما هر گونه که صلاح میدانید با او رفتار کنید.
و جزاء سیئة سیئة مثلها فمن عفا و اصلا لقى فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين.
از کلام بزرگان. حجت الاسلام و المسلمین، مرحوم فلسفی.
چرا آدم میمیره؟ اینجا یه بحثی خالص تئوری علمی است ولی بازوق بوده، لطیف بوده. بعضی میگویند مرگ طبیعی به این علت است که جان زمانی در بدن قرار دارد که بدن قدرت موندن داشته باشد، اما وقتی وقتی بدن در اثر بیماری ویران می شود، جان بدن را ترک می گوزد. یا قوای بدن که تمام می شود بدن رو ترک می گوید. یه شعری هم ساختن که اساتی تو درس به این بحث که می رسن می گن جان قصد رحیل کرد، گفتم که مرو، گفتا چه کنم خانه فرو می آید. چون بدن ویران می شود جان می رود. اینو می گن مرگ طبیعی. اما بعضی چیز دیگه می گن، این خیلی دقیقه، می گوید اصلا تعلق جان رو به بدن ببینید برای چیه. جان به بدن تعلق گرفته برای اینکه از پشت شبکه بدن تکامل و ترقی کند. بدون بدن نمیتواند ترقی کند. چشم میخواهد که آیات علمی را ببیند، گوش میخواهد که مقالات علمی را بشنود. پس بدن در دست جان به منزله ابزاریست برای صید دانش و علم. صیاد وقتی ابزار صیدش رو دست میگیره که بخواد شکار کنه، شکار که کرد تور رو دل میکنه، صید رو میبره. ماهیگیرا رو دیدی؟ تور بلند میاره وسط دریا. چرا؟ تور اسباب ماهیگیریه. وقتی ماهی افتاد تور رو میکشه بیرون، ماهی ها که شکارشه بر میداره تور رو میندازه گوشه انبار. مردن میگه معنیش اینه، شکار چیه؟ جان به وسیله تور بدن سید علم و دانش میکند. شکارش که تمام شد تور رو ول میکند، شکار خود رو بر دارد و میرود. یه ادو میگن مرگ طبیعی اینه. حالا چه این چه اون، ما اگر بخواهیم به برنامه انسانی عمل کنیم باید جان ما در دوره زندگانی ما چسب کمال کنه. ما که از مادر متولد شدیم عالم نبود. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. ما علم باید در دنیا به کمال، به فضیلت، به علم، به دانش، به ایمان، به درک حقایق، به کمال روحانی موفق بشیم. ابزار ما چه بدن؟ این بدن ما ابزار ترقی ما. با چشم دقائق آیات رو میبینیم، با گوش مسائل علمی را میشنویم، با زبان مسائل علمی رو تقریر میکنیم. بنابراین بدن ما شبکه ارتباط جان ماست با دنیا. اگر ما در این دوره زندگی هم شبکه بدن رو نگه داشتیم هم ترقی کردیم، ما درست عمل کردیم. ما باید شبکه بدن هم حفظ کنیم، مگر صیاد تورش رو حفظ نمی کنه؟ صیاد هدف شکاره ولی تور رو حفظ میکنه. تور گرش پاره بشه، یه گوشش خراب بشه، میبره اینده تعمیر کنه، خودش تعمیر میکنه. ما هم باید غذا بخوریم، لباس بپوشیم، طور ترقی جان رو باید حفظ کنیم. اما یادمون نره بدن وسیله شکاری. ما بدن رو باید حفظ کنیم اما خود شکار حقایق یادمون نره. اگر بدن رو حفظ کردیم به حقایق رسیدیم، ما به سعادت آخر عمر نامی، اون سعادتی که امام صادق گفت ختم عمل به سعادته. اما اگر در دنیا نستیم، توجه نکردیم، شکار علم و ایمان و کمال و فضیلت ننمودیم، ختم ما به ختم بده.